بسم الله الرحمن الرحيم فوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي انطقني بالهدى وألهمني التقوى هدية بپیشگاه با عظمت زينب كبرى سلام الله عليها وروحي لها الفدا صلوات هدية بفهم عرض تسلیت به پیشگاه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و عجل الله تعالی فرجه الشریف صلوات دیگری محبت کنید نیمی از ماه رجب گذشته و بعضی مثل من عمرشون رو مثل پارسال و پیارسال به فنا دادن. انشالله امام زمان ارواح اونا فدا به حرمت عمه مکرمشون زینب کبرا سلام الله علیها از خطاهای ما در بگذره و نفس مسیحاییش شامل حال ما بشه برای ترک گناه و توفیق مناجات با حضرت حق و تضرع به درگاه حضرت حق که قطعا به جز عنایت امام زمان روزی کسی نمیشه انشاءالله روزی ما هم بشه صلوات دیگری محبت کن دو سه تا نکته عرض میکنم واسه بعضی آقا گوله هیکل مار میخورن حال مزاجی ما الحمدلله خوب نیست البته کرونا نداریم ولی قبل از کرونا شب و من نمیتونم بخوابم دیگه امروزم خیلی حالم بد بود ولی واقعیتش خواستم بیام دومی تکون بدم اینجا بحثن حضرت زینب نکته اول این که اگر ما عقایدمون رو در وقت رخا و آسایش و سکون حفظ نکنیم در وقت طوفان و بلا کرونا نمیاد فقط جسم ما رو آسیب بزنه اون ته کاری که کرونا میخواد بکنه این که ما بمیریم دیگه بیش از این که نیست که دیروز من یکی از بستگانمون از دنیا رفته بود بهشت زهرا خیلی هم خلوت و کم جمعیت بود دیگه خلاصه ما هم تلقین داشتیم میخوندیم و هم مدعیم کردیم و این کاری که هیچ وقت نکردیم سالا آخرش تو روزه اشاره میکنم توفیق شد سر نظار شهدا رفتیم دیدم چقدر شهید تو این تهرانه روزی 80 شهید میداده کشور میانگین 8 فای مقدس تقریبا روزی 80 شهید کرونا تهش میخواد چکار کنه به روزی 80 شهید کشته که نرسیده که کلن 200 شده زیاده ها یه نفر هم جونش مهمه نمیخوام عرض کنم مهم نیست ولی کرونا تهش میاد ما رو میبره ولی اگر عقایدمون درست نشده باشه آخرتمون از دست میدیم یکیش اینه که من ندونم اصلا دعا کردن یعنی چه این ایام انتقام گرفتن منافقین و لامذهبا و حرامزاده ها از دین بود و خیلی تأسف آوره که اهل دین اینجا کم آوردن در دفاع از فکرشون کاری هم نداره اینجور ایام آدم میخواد انتقام بگیره مثلا فرض کنید پزشکای مدرن گفتن مرگ پزشکی سنتی در کرونا خب پدر و مرزیده ها مرگ خودتون نیست خودتون الان درمانش کردید حالا بله البته هر گروهی که کمکاری داره خطا داره اینه سر جاش بندم طرفدار کسی خاصی نیست من بنده کلن خیلی عرق خاصی به طب سنتی ندارم اینه مرز کنم خدمت شما ولی میدنگاه میکردم که اینا دارن هم انتقام میگیرن همینطور یه عده‌ای که دیدم مثلا شبکه وهابی که همه چیزو حرام میدونه و ولادت برای پیغمبر گرفتن حرام میدونه کراوات زده بود و میگفتش که مرگ زیارتگاه ها ما اینو باید حواسمون جمع باشه که اعتقاد ما به چیه؟ ویروس اعتقادمون رو نبره. مگر قبل از کرونا همین مصائب از زینب سلام الله علیها نبودم؟ اگه چی ایان نشنیده بودن که روز عاشورا چه اتفاقی افتاده؟ این مسئله مال امروز نیست که. اینی که روز عاشورا آب قطع بشه، محاصره باشه، بچه های خردسال العطش بگن و رحمت الله الواسعه وسط میدان باشه، بوده دیگه. نکته اصلیش اینجاست که اعتقاد ما دقیق نیست و ما خدا رو نوکر خودمون حساب میکنیم. فکر میکنیم دیدی آب از تو رانندگی وقتی راهنمای راست میزنن فکر میکنن حق تقدم هم دارن دیگه، حالا بپیچن اگر هم طرف رعایت نکنه دعوا هم میکنن. آقا شما اجازه گرفتی که بپیچی، معلوم نیست بده اجازه داده باشن، حقی برات ایجاد نشده. دعا کردن تفضل از جانب مولا میشه ولی حقی برای ما ایجاد نمی کنی. اصلا اینی که فدای امام سجاد بشم که گفت خدای من چگونه از تو تشکر کنم که اجازه دادی اسم تو به زبونم بیارم، ما چگونه از امیرالمومنین تشکر کنیم اجازه داده بگیم طرفدارش هستیم. شما خودتون رو نگاه کنید، بعضی اصلا در خونتون بیان بگن ما طرفدار شماییم، شما احساس شرم میکنید. من خودم روز قدیر میشه اینطوریه. حقی برای ما ایجاد نمیشه که اگر دعا کردیم، بلکه ان الذین یستکبرون عن عبادتی میفرمان، اگر کسی استکبار بورزه و کوچک نخواد بکنه خودشو که این اوج بزرگی کردن محضر حضرت حق، اینه که خداوند مثل کفار با او برخورد میکنه. ما وظیفه داریم تضرع و زاری کنیم و این وظیفه هم اشتباه نشه، از همون بابیست که اون عارف بزرگ فرمود الحمدلله الذی وجب الصوم و الصلاة علینا لشدت رحمته، و از شدت رحمتش بود که روز و نماز به ما واجب کرد، از شدت رحمتش بود که به ما فرمود باید دعا کنید. نیاز نداشت که. شما اگر یه حساب بانکی داشته باشید، همین با همین مثال نام که این آقا هیچ وقت صفر نمیشه هرچی ازش بردارن. شما که نیاز ندارید که کسی چیزی بدید، اگر یه همین حساب فقط داشته باشید و یه نفرم بیاد جلو خونه شما که حق ایجاد نمیشه که حتما باید بدی. ما حقیقت معنای دعا رو نفهمیدیم، اگر فهمیده بودیم این ماه رجبمون ما که سر تا پا نیازیم. فاطمه زهرا سلام الله علیها که سراسر نور و کرامت و نور بهشت بود، این شبای ماه رجب یه جوری زجه میزد که رو پای مبارکش از زهرا میخواست وایسه، پاهاش آسیب خورده بود. همینطور امیرالمومنین اینجور نبود که وضعشون هم مثل ما باشه. ما خیلی چیزا رو با هم قاطی کردیم. کاش خیلی وقتا که هیئت میرفتیم میفهمیدم برای چه هیئت میرم. به خدا اگر من میفهمیدم برای چه هیئت میرم، هر بار میخواستم جلسه بیام دیدی آقا شما با یه مقام بزرگی میخوای دیدار کنی، از چند روز قبلش اضطراب داری، استرس داری، یه ذره از رحمتش فضا رو یه ذره به هم زده که شما نتونی که جلسه بری، یه خورده قدر بدونی. این اونا نیاز ندارن. اگر همه عالم، مگه کربلا نشد، اگر همه عالم امروز معاذالله مرگ بر اهل بیت بگن، بر دامن کبریاییشون گردی نمیشنشینه و خدا کوچک نمیشه. این که ما خیال کنیم یکی از بدبختی همونی که ما میخوایم قربت اهل بیتو کم کنیم، ما میخوایم قدر، ما هیچ غلطی عوض میخوایم از محضر شما، هیچ غلطی نمیتونیم بکنیم. ما در برابر اهل بیت یک طرف گداییم، از جانب ما خیلی به اونا نمیرسه. انشاءالله که شر ما و بیادبیه اعمال ما به دامنشون اذیتشون نکن. اگر اینو یاد گرفته بودم امروز میفهمیدم که سفره رو محدود کردن. وای به حال ما شیعیان که خیال کن اخخ آی مثلا امروز ماجرای شفای یا استشفای نسبت به مثلا ذوات مقدسه چی میشه؟ هیچی نمیشه دیگه. بدتر از کربلا که نبوده که، بدتر از روز هجوم به خانه امیرالمومنین که نبوده. اون روز هم میتونستن بگن که اسدالله چجور دستاشو بسته. بنابراین نبوده که اونها بخوان تو این عالم از همه چیز پرده بردارن. خدا کنه منم بفهمم، بفهمم و نفهمم هیچ فرقی نمیکنه. برای مقام اونها هیچ فرقی نمیکنه. گدایی ما یک طرف است، فیض یک طرف است، این جاده یک طرف است، همش سراسر 100% لطف یک طرف است. خود سید الشهدا فرمود در عرفه که خدایا کوره اون چشمی که به برکت این درخت و بر و بحر و دشت بخواد تو رو ببینه. حالا ما شیعیان میخواییم بشیم آینه و عرض کنم آیت وجود اهل بیت، زهی خیال باطل، نیازی به ما ندارن. ما سراسر نیازیم، چه بفهمم چه نفهمم. و او عطا میکنه چه من بفهمم چه نفهمم. یا من یعطی من لم یسألها من لم یعرفها تحننم منه و رحمه. چه کافر باشه چه مؤمن، او بخواد عطا کنه عطا میکنه. و اصلا استحقاقی در کار نیست که بگیم به یکی عطا میکنه غیر استحقاق، به یکی عطا میکنه استحقاقی. ابدا اینطوری نیست، کسی استحقاقی نداره. همینی که اجازه بدن بیایم بریم منت گذاشتن. این روزا چیزی که من رو میسوزونه اینه که فرض کنید شما یه نفرم تو کوفه که بلند شو از زینب بگه چی بودید شما مستجاب الدعوه بودید. اونها نوکر ما نیستن، تدبیر عالم به دست اونهاست. همونطور که بچه گاهی از باباش یه چیزی میخواد و باباش صلاح نمیدونه، های بگه تو مگه پول نداشتی، مگه تو زور نداشتی. حرفای بچه هستن در انگیزه پدر و رفتارش خلل ایجاد نمیکنه. خودم خاک بر فرق من و تمثیل من، اصلا جایگاه ما با اونا قابل قیاس نیست. ما بخوایم یا نخوایم، انبیا قبل از به دنیا آمدن سید الشهدا به او توسل کردن. ما چه بخوایم چه نخوایم، چه باور کنیم چه نکنیم، مسئله فرق نمیکنه. اعتقاداتمون رو باید درست میکردیم. اعتقادمون ایراد داره. اگر اعتقاد ما ایراد نداشت دو تا اتفاق میافتاد. یک، ما وسط ویروس و بیرون از ویروس فرقی برامون نمیکرد که در خانه امیرالمؤمنین متبرک، در حقیقت هیچ فرقی نخواهد کرد. هیچ چیزی در این عالم بر او غلبه نداره. اسدالله الغالبه، چه این ویروس چه چیز دیگری. اولا، ثانیا، این به این معنا نیست که اگر کسی دست به جایی بزنه بیمار نشه، چون ما نوکریم، نه او معاذالله نوکر. ممکنه بخواد ابتلا ما رو مبتلا کنه، آزمایش کنه، لذا این جمع میشه با اون توصیه های پزشکی. توصیه پزشکی سر جاشه، اب نداره آدم به وظیفه شرعیش عمل کنه، اب نداره که باید عمل کنه، این ربطی به عقیده نداره. چون که حالا من اومدم دست کشیدم پس باید حتما خوب باشم، نه خیر آقا، انقدر آدم داریم تو حرم امام تو ازدحام جمعیت از دنیا رفته. خب چه اتفاق چی شد حالا؟ مثلا مگه حرم امن الهی نبود مکه و جر صغیر افتاد رو سر مردم از دنیا رفتن؟ این چه اصل مسئله رو تغییر میده؟ کی به ما وعده داده که در این خانه کسی نمیمیره؟ تو حرم امام رضا کم آدم مرده فکر میکنید؟ سکته کرده از دنیا رفته. دو تا مسئله در دو وادی مختلفه. ما یه سری وظائفی داریم باید انجام بدیم. حقی هم بر ما ایجاد نمیکنه. اینجور نیست که ما بتونیم نظام عالم رو به هم بزنیم. نظام عالم دست کسی دیگه است و خدا کنه من اینو باورم بشه. ما همینی که تو راه خدا باورمون بشه که ما عبدیم چه بخوایم و چه نخوایم، چه بند بندگی دیگران به گردنم باشه و بند گناهانم منو بکشه این طرف اون طرف چه نکشه، کار دست کسی دیگریه در این عالم. اما این به این معنی نیست که حالا چون ما مؤمنیم مثلا مبتلا به فرض کن کرونا نمیشیم. کی گفتم چی حرفی؟ کی ما همچین وعده‌ای دادیم که امروز بخوان دیگران شبهه کنن؟ بپرسید، در دوره‌های گذشته فراوان بوده عالمی که با وبا و حسبه و طاعون و اینا از دنیا رفته، فراوان نخبگانی، علمای بی‌نظیری که با طاعون از دنیا رفتن. اما این زیارت عاشورا نمی‌خوندن اینا. چرا می‌خوندن؟ ولی اگر من زیارت عاشورا رو در حد یه قرص بهش نگاه کنم، خاک بر سرم. بله اثر شاید بذاره از این جهت که او بخواد اراده کنه که اثر بگذاره، و شاید اثر نگذاره به ظاهر، یه اثری یه جایی بذاره که قیامت میفهمم. و اینکه حالا بگم آقا اینجوری باشه من نمیخونم، خب نخون. اگرم تا حالا خیال میکردی که برای کسی دیگه ای داری میخونی و خدمتی داری بهش میکنی، برای همش باید عذرخواهی کنی. اگر 8 میلیارد آدم روی زمین امروز همه زیارت عاشورا صلیان و صد سلام بخونن، به خود سید الشهدا قسم یک ارزن برای سید الشهدا افزایش مقام نداره که بخواد وابسته به اون باشه، گیر ما باشه. ولی 8 میلیارد نفر، 8 میلیارد نفرم لعنش کنن معاذ الله، ارزنی به او آسیب نمیرسه. دنیا دار بلاست، محل ابتلاست. خدا کنه ما جامونو با اهل بیت عوضی اشتباه نگیریم. این که بعضی از اولیای خدا اسم بچه‌هاش رو می‌ذاشتن عبدالحسین، خب ما که نمی‌پرستیم اهل بیت تو که. عبد یعنی که من مملوکم، از خودم اختیاری ندارم، از خودم اراده‌ای ندارم، از خودم چیزی ندارم. آقا چه اسمتو بذارن عبدالحسین، چه نذارن، شما همه چیزت مال امام حسین، چه میخوای قبول کن، چه میخوای نکن، قبول نکن. ان الارض كلها للامام، زمین همش مال امامه، چه میخوای شما قبول کن، چه من قبول کنم چه نکنم، ماشینو به سندش به اسم شما، من میخوام قبول کنم میخوام نکنم، فرض کن. همه عالم حقیقتش دست اهل بیته، چه ما بخوایم چه نخوایم. اونتا بدبختی اونجاست که گاهی به خاطر اینکه ما رو راحت را داده بود، آسون هر وقت میخواستیم مجلس میگرفتیم. از لحظه اراده جلسه تا تحقق جلسه گاهی یه روزم فرصت نمیخواست. گناهکارای مثل منم هر وقتی که هر غلطی میکردن بازم میمودن منبر میرفتن، عادت کرده بودیم، فکر کرده بودیم برامون حق ایجاد شده، یا فکر کرده بودیم از خودم عرض میکنم غلطی کردم برای اهل بیت. از کرمش، از مهربانیش گاهی یقه ما رو میگیره که من اشتباه نگیرم. یه روزی امیرالمومنین فرمود به پیغمبر که این فلانی گناهی کرده، بعد مثلا شراب خورده، چیا شلاق بخوره. پیغمبرم غیور بود، شروع کرد به شلاق زدن، سه تا اضافی زد. حالا به امر کی؟ به امر امیرالمومنین حضرت فرمود پیغمبر چون دوست دارم در این دنیا به تو سه ضربه میزنم، برای اینکه قیامت آسیب نخوره در کافیه. امیرالمومنین ضربه شلاق به پیغمبر زد. اگر کسی مثل من شعور نداشته باشه، این چه محبتیه که امیرالمومنین بیاد شلاق به پیغمبر بزنه؟ اما اونی که فهم داره، گاهی دزده ولی فهم داره، میفهمه که این از مرحمته. من حواسم نیست به عظمت جلسه سید الشهدا. گاهی عالم و آدم به هم میخوره برای هزاران هدف، یه جاشم اینی که من بفهمم که هر بار میخواستم بیام تو جلسه این حرم امام رضا باید اذن دخول میگفتم، اجازه می گرفتم، عذرخواهی می کردم، استغفار می کردم و آداب ورود به حرم. گفتم یا محسن قد اتا کل مسی، گناهکار اومده. اینا رو ورودی نگاه کن، ورودی احرامو خیلی آداب داره، عادی شده بود برام، چون خیال میکردم منم فلانی مجلسش گرمه، خاک بر سر اون فلانی که فکر میکنن مجلس برای او گرمه. اون روایت چقدر زیباست که همتون شنیدین، ان القتل الحسین حرارت المکنونه، حرارت مال سید و شهداست. گاهی از سر مهر، از سر ولایت میخواد که یه به یکی جلوه دو روزهی بده، حد خودش میگیره، چه گریه کن چه گوینده چه روزه خون. ما همه باید برگردیم عذرخواهی کنیم. حسین جان به خاطر بدی امام ما رو از مجالس اگر کسی ارزش مجالس اهل بیت بدونه، من بحثم این نیست، خیلی واضحه که باید توصیه‌های بهداشتی رو رعایت کرد، حتی بیش از امروز، اون سر جاش. ولی اگر من بفهمم که ورود در مجلس سید الشهدا چه عظمتی داره، یه روزی میگفتن، اینو نمیخوام عرض کنم که بگم الان موقت میخوان تعطیل کنن نکنن، آن این حرفم این نیست، حقیقت مسئله رو بشنوید. ما همیشه ادعا میکردیم اگر یه روزی گفتن که بخوای بری زیارت سید الشهدا باید دست بدی تا بری. اصلا اگر کسی عاشق باشه در این درنگ نمیکنه، چون قابل قیاس نمیدونه، قابل قیاس نمیدونه. دیگه ما خیلی برامون بده که پسردایی معاویه محمد ابن حذیفه عاشق امیرالمومنین شده بود، یعنی عمش هند جگرخواره، بابا بزرگش رئیس مشرکینه، شوهر عمش هم ابو سفیان. معاویه هر چی میخواست بهش میداد که این بشه رئیس یه مصری، جایی، استانی، اینقدر از امیرالمومنین دم نزنه. معاویه روز بهش گفتش که بیا اینجا ببینم یه چیزی راجع به علی بگو، من نخوام با تو برخورد کنم. گفت ببین معاویه، من از وقتی که تو رو میشناسم، بالاخره ما بچگی با هم بودیم، تو در دوره شرک بودی و در دوره اسلام، حال تو در دوره شرک و اسلام ذره‌ای تغییر نکرده، اسلام در تو وارد نشده، من تو رو از قبل دیدم، تو الان که ادعا میکنی حاکم مسلمین میخوام بشم، با قبلش که رئیس بت پرستا بودی، حال تو فرق نکرده، پوستت عوض شده، تابلوت عوض کردی، هر کس دور توه یه مش منافق حرامزاده است. من نگاه میکنم، من اینا رو میشناسم، بابا ننه فامیله دیگه. و ما یحب علی الا کل قوام سوام. هر کس آدم حسابی اهل عبادت تو سپاه علیه، منم اونطوری نیستم، ولی دلم میخواد جز اونا باشم. و علامت نفاق تو بیش از این نیست که انت تلومونی مما احب علی، یا منو ملامت میکنی چرا من علی رو دوست دارم. اینجور سر دادن برای اینکه برای امیرالمومنین را قدمی بردارن، هیچ توقع هم نداشتن، هیچ توقع. روزگار ما که شده، ما فقط متنعم از سفره اهل بیت شدیم، فقط این همه مجلس که در روزگار ما برای اهل بیت گرفته میشه، در طول تاریخ هر یک سالش به اندازه صدها سال گذشته جلسه برگزار شده. این حق برای ما ایجاد نمیکنه، این اتفاقا خاکساری باید ایجاد کنه. یه وقتی یکی من گفتش که چرا انقدر امیرالمومنین محضر حضرت حق خاکساری میکنه، من گفتم از روایات این دور فهمیدم که امیرالمومنین خودش رو به خدا خیلی بدهکار میدونه، اگر یه پدری به یه فرزندش یه میلیون بده به یکی 100 میلیون، 100 میلیونیه ظاهرا پولدارتره، ولی به بابای بدهکارتره. ما بیش از همه عالم به امیرالمومنین بدهکاریم، همه بدهکارن، ما بدهکارتر. و خدا انشالله به ما روزی کنه که جای خودمونو بفهمیم. رحم الله امرأً عرف قدره، قدر خودمون رو بدونیم، قدر ما کجا بوده. همینم که اجازه بده حتی تو منزل بنشینیم و اسمش رو ببریم از دهان ناپاکه. اگر حقیقت این عالم رو ما میدیدیم اینجوری بود که یه بزرگی میگه من وضو نگرفته بودم، اومدم بلند شم گفتم یا علی، بعد یه صدای حضرت شهین، حالا من اسمی برام از این چیزا نمیخوام بگم دکان بشه، حضرت فرمود که بی ادب بدون وضو اسم من رو بردی، بدون طهارت گفت حضرت. یعنی اگر من میفهمیدم، خب من قذارت باطنی منه که وضو نمیتونه پاک کنه، غسل نمیتونه منو پاک کنه. اگر به حقیقت و به استحقاق بود هرگز من حق نداشتم اسمش رو ببرم، هیچ وقت. او منت گذاشت، همون جور که خدا همه عالم مال اوس، میگه من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا. اینا رو بعداً با اون قیامت حساب میکنه، میگه همه عالم دست من بود، من اومدم روز دادم، گفتم کی به خدا قرض میده تو این ایامی که مردم گرفتارن. قیامت معلوم میشه که به ما اجازه دادن حرف بزنیم. حالا یه جمله راجع به زینب بگم، شما رو به خدا بسپارم. اگر کسی زندگی زینب کبرا صلوات الله علیها رو بررسی کنه، می‌بینه که ما اونجوری که حضرت زینب سلام الله علیها برای امامش خودشو به زحمت انداخته، یه وقتی جایگاه رو داریم میگیم که اصلا کسی دستش نمیرسه، یه وقت کاری که او خواسته بکنه. یعنی ما اینطوری نیستیم، من بیام تو هیئت، یه هیئتی من یه سالی میرفتم، واقعیتش سر این شد که بعد از چند سال که محرم و دربار میرفتم نرفتم، دیدم که اونجایی که میخوان پرچم بزنن جلو در وایسن و چای بریزن و اینا، چای ریختن اینا، ما بالاخره ظاهرش چای ریختنه، خودش نوکری در خونه حالت خیلی افتخار داره. ببینم ظرفا رو دو تا کارگر افغانی میارن بشورن، یه وقتی که آقا با همین کارو میکنیم کمک هم میاریم، یه وقتی اون کارو دون میبینه. این معلومه هیئت از توش هیئت در نمیاد، هیئتی که کارها رو دون شأن و فوق شأن کنه. حضرت زینب سلام الله علیها بین خودش و امام سجاد کارها رو تقسیم کرده، کارهای سخت رو برداشت. شأنش اجل، من میخوام اصلا این حرف رو بزنم، چند تا جمله ازش میخونم. بعد از شهادت سیدالشهدا بالاخره یه باری رو به دوش کشیده، تا برگردن مدینه قرار نیست امام زین العابدین صلوات الله علیه زیاد به چشم بیاد. من همین برید مقایسه بفرمایید، خطبه زین العابدین صلوات الله علیه در شام یه خطبه غیر گزنده است، خیلی تیزی نداره، چون اگر امامو اونجا میکشتن نظام عالم به هم میریخت. امامم ترسو نیست، امام وظیفش عمل میکنه. بنابر این بوده که زین العابدین صلوات الله علیه 30 و چند سال دیگه امامت کنه و سایه‌اش رو سر اهل اسلام باشه. لذا خطبه زین العابدین صلوات الله علیه در شام یه خطبه غیر گزنده است، مدح امیرالمومنین بیشتر. ولی حضرت زینب چی؟ حضرت زینب دیگه تا شام که اومده کارهاشو انجام داده، وظایفو انجام داده. حالا باید، یکی از چیزایی که من همیشه قصه می‌خورم به حال خودم اینه که اینو بهش توجه نمیشه که کربلا که رخ داد، بعد قطعنامه پایان جنگ رو میگیم امام سجاد خوند. حالا که قطعنامه پایان جنگ و امام سجاد و حضرت زینب خوندن، اون قسمتیش که گفتنش قتل رو واجب نمی کرد و حضرت سجاد به عهده گرفت، زینب کبرا به مادرش تأسی کرد، خودشو فدای امام کرد. خطبه از زینب و اگر ببینید آقا تعجب میکنید از این که در اون مجلس چجوری این حرف ها از دهانه یه بانو صادر شده در اون شرایطی که بعضیش هم نمیتونم من درست بگم. من تا به حال این خطبه رو آقا توی هیچ مجلسی نخوندم، چون بعد یه تیکش آدم بخونه و باهاش ساعتها گریه کنه. حالا فقط میخوام ترجمه کنم، فقط خواستم این توضیح رو بدم که شما ببینید تو اون شرایطی که طرف مقابل توی هیئتی نشستند، به قول ابن الهندس هلی، و رمله فی ظل القصور مسونتون یونات و بقرات حد در و البتر و خواهر معاویه نشسته خیمه زدن، چند نفر هم حاجب جلو در خیمه تو همون مجلس وایستادن که کسی چشمش به اون سم نره، بر گوشهاش گوشواره و به گردنش گردنبند آویزانه. و رملت و فی ظل القصور مسونتون یونات و بقرات حد در و البتر. این فضا رو ببینید تو اون شرایط که حضرت رو پا ایستاده، سر مطهر زید الشهدا مقابل یزیده. چیزایی هم در روایات هست که الان نمیخوام برس کنم. سخنان حضرت زینب ببینید، اون سخنانی است که شما توقع داشتید امام سجاد بگه. خوش به حال زینب کبری سلام الله علیها، خوش به حال من که این جمله رو در مورد او گفتم. حضرت اینجوری نقل شده، نقل مال احتجاجه. شیخ صدوق نقل میکنه، میگه لما دخل علی ابن الحسین صلوات الله علیه و حرمه، وقتی امام سجاد و نوامیسش علی یزید لعنه الله و یزید وارد شدن، من زود رد میشم چون نمیخوام روزه بخونم، میخوام هر چقدر تونستم چند تا از جملات حضرت رو بخونم. بالاخره هیچ وقت جلسه شاید به این مختصری و اینا پیدا نکنه آدم. جی ابا رأس الحسین و وضع بین یدیه فی قستن، سر مطهر حضرت رو بردن در یه ظرفی مقابل یزید قرار دادن. او اونجا شروع کرد به یه غلطی که من نمیتونم بگم. اینجا رو چون حضرت زینبش استناد کرده میخونم. بعد گفت لیت اشیاخی به بدرن شهدون جزع الخزرج من وقع الوسل. کاش که پدران بودن تو بدر که اینطور مقابل امیرالمومنین افتادن، بودن میدیدن که ما روز انتقاممون رسیده. لأهلو و استحلو فرحن، میومدن و شاد میشدن. و لقالو یا یزید و لا تشل، میگوندن دستت شل نشه، دست مریضات دستت درد نکنه. تا چند بیت حضرت فقامت زینب و بنت علی ابن ابی طالب، فقامت زینب و بنت علی ابن ابی طالب، ایستاده شروع کرد سخن گفتن. راوی اینطوری داره میگه قامت زینب و بنت علی ابن ابی طالب و امها فاطمه و بنت رسول الله. چی فرمود؟ اینجوری شروع کرد الحمدلله رب العالمین. و صلی الله علی جدی سید المرسلین، خدا بر جدم سید المرسلین سلام و درود بفرسته. صدق الله سبحانه بذالک، حق گفت حضرت حق. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. همه منبری های عالم به فدای یک کلمه زینب کبری. فرمود که ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله و کانوا بآیستهزئون. عاقبت کسانی که غرق در گناه اینه که به تکذیب آیات خدا برسن و تمسخر کنن. اشاره کرد به یزید. آقا بس اون لحظه را آدم قدری تصور کنه که حالا من شاید تو روزم یه جمله‌ای تونستم بگم که حال حضرت چه حالیه. بعد صدای حضرت بلند شد، اذننت یا یزید، تو چی خیال کردی یزید؟ هین اخذت علینا اختار الارض، زمین رو به ما تنگ گرفتی، پسر پیغمبر رو آواره کردی، و ضیقت علینا آفاق السما، زمین و آسمون رو بر ما تنگ گرفتی، فاصبحنا لک فی اسار النساق الیک سوقا فی قطار و انت علینا ذقتدار. خیال کردی که ناموس پیغمبر رو از این شهر به اون شهر ببری، این علامت اقتدارته. ان بنام الله حوانا و علیک منه کرامتا و امتنانا. فکر کردی این باعث خاری ما میشه و کرامت و بزرگی تو. و ان ذالک لعظم خطرک و جلالت قدرک. فکر کردی این از بزرگی جایگاه توه. فکر کردی خیلی غلطی کردی. فشمخت به انفک و نظرت فی اطفه فی اطفن تضرب و استرائیک فرهن. فکر کردی که دماغت رو باد بدی، سینت رو فراخ کنی، فکر کردی کاری کردی. یعنی فکر کردی الان ما رو تو این حالت در آوردی، واقعا ما اسیر تو شدیم. فکر کردی ما رو پشیمون کردی. بعد حضرت فرمود که الان نگاه کردی دنیا در اختیار توه، فکر کردی حقیقت عالم این طوریست. بعد شروع کرد حضرت، هین صفی لکه ملکنا و خلص لکه سلطاننا. فکر کردی که حکومتی که از آن ما بود، عالم که دست ما بود، مدتی دست تو افتاده، الان مثلا دیگه این ابدیه. یزید چه میدونست دو سال بعد از این به کجا میرسه؟ بعد فرمود که فمهلن مهلن، صبر کن اندکی، صبر کن، لا تتش جهلن انسیت قول الله. اصلا اگر کسی، من نمیخوام الان روزه بخونم، فضا رو خودتون تصور کنید، کسی تو اون شرایط حرف نمیتونه بزنه، چه برسه به اینکه اینطور سخن بگه و اینطور آیه تفسیر کنه. فرمود قول خدا رو فراموش کردی که لا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم. فکر نکنن اون کسانی که کافر شدن مهلت بهشون دادیم که غلط زیادی میکنیم به نفعشونه. انما نملی لهم لیزدادوا اثما ولهم عذاب مهین. ما میخوایم اینا پروندهشون کامل بشه و به عذاب دردناک برسن. حالا این به عنوان امیرالمومنین اون بالا نشسته، حضرت به او آیه کافرین میخونه. همین اصلا همین بس بود، باور نمیکردن. بعد از این حرفا حضرت، من اینجا رو زود بعد رد بشم که بتونم چند تا جمله بخونم، حضرت فرمود خب تو خیال کردی الان امیر مؤمنانی، ادعات اینه، ناموست هم پشت پرده نشوندی. امن العدل یبن الطلقا، این از عدالتتونه ای بچه های طلقا که جد ما در فتح مکه با آقایی و بزرگواری وقتی فریاد زدن الیوم یوم الملهمه، حضرت فرمود نه، امروز روز مرحمت، امروز روز انتقام نیست. امن العدل یبن الطلقا تخدیر و کهرا. حالا اگر بتونم دو هر جاش پیش برم، چیزهایی که زینب کبرا درد میدونه رو میخوام. یه روزه از زبان زینب کبراست. یه وقت ما روزه میخونیم، یه وقت اون همه اونجا اتفاق افتاده، یعنی اونجا چوب به دست اون ملعونه. ولی پیش از این که به او اشاره کنه، زینب کبرا به این داره اشاره میکنه. فرمود امن العدل یبن الطلقا تخدیر و که حرائر که و سوق و که بنات رسول الله. زنها رو پشت پرده نشوندی، ناموس پیغمبر رو روپا قرار دادی. از امام زمان عذرخواهی میکنم، قد هتکت سطورهن، پرده ها رو از جلوی صورت ها برداشتید، و ابدیت وجوههن، نه صورت های اینا رو دارن نامحرم ها. نمیدونم یحدو من خدا شاهد این بعضی از این کلماتو تو روزم تا حالا نخوندم. یحدو بهن الاعداء من بلدن الى بلد، از این شهر به اون شهر با آواز اینا رو جا به جا. و یستشرفهن اهل المناقل، ناموسی رو بخوان از جای عبور بدن سعی میکنن مشرفان خونه مشرف نباشه. حضرت سلمان از جاهای عبور دادن که همه برش اشراف داشته باشه. و یبرزن لأهل المناهل یتصفه وجوههن القریب والبعید، آشنا و غریبه به صورتهاشون نگاه کنن. و الشهید و الشریف و الوضیع و الدنی، اگر خود بعض از این نولم بود نمیخوندم، شریف و شهید و پس فطرت و حرامزاده. لیس معهن، اینا گله های حضرت زینبه. لیس معهن من رجالهن ولی، مردی دنبال اینا نبود از نزدیکانشون. ولا من حماتهن حمیم، کسی حمایتگر نبود اینها رو با شمر و خولی جا به جا کردن. اطوون من کهل الله، این برای کفر تو در برابر حق. و جحودن لرسول الله. بعد حضرت فرمود که لا غرب منک ولا عجب من فعلک، از تو و جده تو و مادر معاوی از شماها تعجبی نیست این کارو بکنید، چون شما شرافت نمیفهمید. لا عجب من فعلک، از فعل تو تعجب نباید کرد. و انا یرتجا مراقبت من لفظ فوه اکباد الشهدا، چگونه میشه امید داشت به شرافت کسی که جده او دندان به جگر سید شهدای حنین گرفته. اینا رو داره در حضور مردم میگه. و نبت لحمه به دماء السعدا، تو از خون اولیاء خدا گوشت تنت رویده. و نصب الحربل سید الانبیار، میخواستم خیلی سخت بود برای اون چند تا جمله رو گفتم و رد شدم، میخواستم به این روزن میخواد زینب کبرا بخونه در اوج عزت اون رو خون، بعد اون رو وسیله قرار داد برای دیگرانی که دارن میبینن. حالا یه وقتی من توضیح دادم که تعجب کردن اول که دیدن حضرت زینب داره عربی صحبت میکنه، چون عرب اسیر عرب نمیگرفت. گفتن عرب شرافتش بالاتر از اونه به اسارت در بیا. لذا سخن گفتن عربی امام سجاد حضرت زینب اینا رو تعجب زده کرد و با دقت گوش میدادن. اول حضرت کاری که یزید کرده و عنوان امیرالمومنین اونا رو تو پرده قرار داده بود با کاری که با اهل بیت کرد و بیان کرد، ولی اینجا مقام بیان هر روزه مقابل اونا نیست، اینو استفاده کرد برای عزتشون. از تو که جده تو دندون به جگر سید شهدا زده و تو با خون اولیای خدا گوشت به تنت رویده تعجبی نیست. و نسب الحربل سید الانبیا، شما با پیغمبر خاتم جنگیدید. و جمع الاحزاب و شهر الحراب، جنگ احزاب شما بودید که مقابل اسلام قرار گرفتید. و هز السیوف فی فجه رسول الله اشد العرب لله جهودن، شما بودید شمشیر جلو پیغمبر کشیدید. این چیز عجیبی نیست امروز مقابل سبت پیغمبر شمشیر کشیدید، شما بودید صورت خود پیغمبرم شمشیر کشیدید. اشد العرب لله جهودن، تمام آنچه بنی امیه کاشته بود سالها از سال 40 که معاویه آمده بود تا اینجا، هر چه درست کرده بودن، معاویه معلوم وقتی داشت به درک میرفت یه تریلی متبرکات با او دفن کردند، که این مثلا موی پیامبره، این لباس پیغمبره، این کفش پیغمبره، که مثلا چی، اینم خال المؤمنین خیر سرش. حضرت فرمون اشد العرب لله جهودن و انکرهم له رسولن، هیچ عربی مثل شما پیغمبر رو انکار نکرد و هیچ عربی مثل شما انقدر با پیغمبر نجنگید. اظهرهم له عدوانن، هیچ کس به اندازه شما دشمنش با پیغمبر آشکار نکرد. اعطاهم علی الرب کفرن، کافرتر از شما عرب به خودش ندیده. الا انها نتیجه خلال الکفر، این به خاطر کفر اجدادت و رحم ناپاکیه که شما رو به دنیا آورده. بعد اینطور فرمود: فلا یستبت افی بغضنا اهل البیت من کان نظره الینا. میتونم بعضی هاشو باز بخونم. فرمود که تعجب نباید کرد از این که به ما اهل بیت از روی بغض اینطور چی بگم با حقارت نظر کن. چون امام سجاد در یه جایی فرمود که سر مطهر پدر منو پایین قرار داده بود، خودش رو بلندی وایساده بود، رد میشم. بعد فرمود که حالا که همچه خبطی کردی، همچه غلطی کردی، وقت این اشعار کافرانه رو میخونی تو این مجلس که یزید بعد از این جرأت نکرد اون شعر رو بخونه، حضرت یه بیت از اون اشعار اون ملعون رو خون. بعد اینجور فرمود: بعد از این حرفا، یعنی برای اهل بیت، من ندیدم جایی امام سجاد فرموده باشه اشام، ولی خطبه زینب کبرا اینو نشون میده. اول راجب ناموس خدا صحبت کرد، بعد فرمود که تو بر اون دندانهایی که بوسگاه رسول خدا بود جسارت کردی. اینو بعد از او قرار داد. لا لا لا. بعد حضرت شروع کرد به نفرین کردن. این تو مجلس یزیده. اللهم خذ به حقنا و انتقم من ظالمنا و احلل غضبک بمن سفك دماءنا. خدایا اینها رو ذلیل کن، خون کسایی که خون ما رو ریختن عذاب تو بر اونها نازل کن. یه حرف طولانی است دیگه، ان‌شاءالله یه وقتی طلبتون. اون چه من نگاه می‌کردم در این خطبه عجیب حضرت زینب که یک لحظه شمشیر رو از رو صورت شمشیر کلام رو از رو صورت یزید بر نداشته، مال اون شرایطیه که گفتنی نیست اصلا. و اگر امام اگر حضرت زینب سلام الله علیها این سخنان رو نمیگفت، بعد امام سجاد میفرمود. بنابراین بود بالاخره معلوم بشه که به چه دلیل سید الشهدا صلوات الله علیه مثل پدرانش و فرزندانش تقیه نکرد. بالاخره یه سوال دیگه که چرا حضرت سید الشهدا صلوات الله علیه تقیه‌ای با یزید بیعت نکرد؟ میگه امام مجتبی با معاویه بیعت اضطراری نکرد، خود سید الشهدا معنی با معاویه بیعت اضطراری نکرد، یا ائمه بعد از سید الشهدا؟ این یه سواله و بحثش هم در 12 جلسه کار داره. ولی یه جملهش اینه که حضرت میخواد بگه جبهه کفر اومده عالم اسلام رو فتح کرده و در دارالاماره مسلمین پرچم کفر زدن. بالاخره این ملعون بعد از این دیگه جرأت نکرد چه غلطی بکنه. بالای سر مطهر سید الشهدا گفت کاش اجدادم در بدر بودن، یعنی ابراز کفر کرد. بعد از این هرگز این کارو نکرد. یعنی حضرت کاری کرد، اهل بیت با او کاری کردن که او برگشت به نفاقش. یکیش اینه که خب کی باید این حرفا رو میزد؟ همه حرفا زدم برای اینکه خودم رو سگ ناقابلی هم نمیدونم در محضر اهل بیت، ولی خدا کنه که اون جایی که کار برای اهل بیت مطرحه، کاری که ظاهرا شرافت نداره، سخته، کسی توجه نمیکنه یا خطر داره، آدم اونو برداره. اینا سخن گفتن از اهل بیت همین التماس دعا. مردم اهل بیت رو دوست دارن. زینب کبرا سلام الله علیها اینجا کارو که تقسیم کرد با امام سجاد، اون جاهایش که جسارت توش بود و خودش برداشت. لذا جملات که تموم شد، یزید وقتی نتونست حرف بزن، من وقتی میگم یزید، شما کیو میتونید تو ذهنتون معادل او بگیرید؟ کدوم رذل پست کثیف اشراری رو میشناسید که بخواید با یزید قیاسش کنید؟ تو اونجا هم شروع کرد به حتاکی به زینب کبرا. بین خودش و امام سجاد اونجایی که کار توش جسارت بود و توهین بود، زینب کبرا اونو برداشت. خدا انشالله به برکت نفس امام زمان با ما کاری بکنه که ما هم تو رو اهل بدی قدمی برداریم. ببخشید از اینکه حال نداشتم یا عرائزم ناقابل بود و متناسب نبود، عذرخواهی میکنم. یه جمله چون اینجا روزش خیلی روزه سختیه، منم تحسین میکنم از آقای عری و روزه کوفه میخونم. کوفه بالاخره روزا فرق میکنه، کوفیان میشناختن اهل بیتو، خارجی نمیگفتن اونجا. کوفیان مثل سگ پشیمان بودن، کوفیان کم آورده بودن، کوفیان مثل من بودن، به نفسشون نتونستن غلبه کنن. میدونستن حق با سید الشهداست، عظمت از زینب رو میشناختن. جز داخل کاخ یزید و جز دو منطقه نواسب نشین جایی به اهل بیت توهین نشد، بلکه همه به کوب گریه میکردن. لذا روزه اونجا راحت تره. منم یه اشاره میکنم بعد هر جا خواستن ببرن. من اینجا دیدم نمیشه این دیگه، بعد از این حرف رو بخوام حرف بزنم خیلی بعد خودم بکشم. فقط روز دهم که سید الشهدا به شهادت رسید، دو روز بعد اهل بیت وارد دروازه کوفه شدن. روایت نوشته که همه در و دیوار کوفه شروع کرد به گریه کردن. عده‌ای از پشیمانی، عده‌ای از خجالت، حتی اونهایی که مثل عبیدالله حرجوفی با سید الشهدا همراهی نکرده بودن، آدمای نانجیبی هم بودن، ولی اینقدر دلشون نمیخواست این اتفاق بیفته. یعنی فاجعه بزرگتر از اونی بود که فکر کنن. میگفتن میرن بالاخره عین جدش امیرالمومنین تو حکمیت، عین برادرش امام حسن، بالاخره یه آتش‌بسی امضا میکنه حسین ابن علی. فکر نمیکردن که کار به اونجا که برسه. وقتی حضرت ببینه اصل دین در خطره، فرمود انی لا افر و فرار العبید، من مثل بنده ها فرار نمی کنم. و من مثل بندگان گردن به این بیعت نمیذارم. فکر نمی کردن وقتی اومدن این صحنه رو دیدن، کوفه یک پارچه شد گریه. اگه نگاه کنید عمده خطبه های اهل بیت در کوفه شماتت گریه کوفیان. این هم خودش ها خیلی برای اینکه داستان داره دیگه. خیلی تلخه این که آدم این همه اهل بیت تلاش کرده اینا وایستادن، بعد حالا دو روز نگذشته دارن گریه میکنن. هم حضرت سجاد، هم حضرت ام کلثوم، هم حضرت زینب، هم فاطمه بنت الحسین به کوفیا گفتن تا قیامت چشمان شما ولی خلاصه اونجا سنگباران از بالای پشت بام ها دیگه نبود، اونجا چشم چرانی نبود، اونجا گریه بود، اونجا احساس حقارت کوفیا بود. لذا اونجا رو عرض میکنه. منتها لباس اهل بیت اونجا هم مناسب شأنشون نبود. دختر سید الشهدا فرمود به خدا همه چیزو بردن، حتی قرط فل اذن، حتی گوشواره ای که گاهی بانوها خانومها زیورالاتشون رو با خودشون حمل میکنن توی جعبه ای، گاهی استفاده میکنن. اشاره دختر سید الشهدا اینه که فقط اونایی که بودو نبردن، حتی قرط فل اذن، فرمود حتی گوشواره ای که به گوش بود. و شیخ مفید میگه که راوی میگه من یادم اون صحنه ای رو که بانوان فرار میکردن و سوار میرفت به طمع چادر اونها. خلاصه لباس دون شأن بود، فدای غیرت نوامی اهل بیت. میخواستن وارد دارالحکومه بشن. یه روز این کوفه دارالحکومش زیر پای امیرالمومنین بود، یه روزی در همین کوفه امیرالمومنین وقتی شنید خلخال از پای زن یهودی باز کردن به صورت خودش زده بود. میخواستن وارد دارالحکومه بشن. نوامیس اسرا غیرت به خرج دادن. خیلی عجیبه این که میخوام بگم، حیف که دهان ناپاکی مثل من داره میگه، برای همین یه جمله باید بمیره آدم. دیدن وقتی میخوان وارد بشن، طبیعتاً وقتی یه عده‌ای وارد و یه مجلسی میشن، سرها به سمت اونا برمیگرده، محل کانون نگاه میشن. رضا خانوم‌هایی که لباس‌هاشون اونا هم دونشن بود، دور حضرت رو گرفتن. وقتی وارد شدن عبارت اینجا اینطوریه که دخلت زینب و الابن فیهادن فی ارول فیهابه ها، یعنی وقتی وارد شد لباسش دون شهنش بود. اون حرامزاده وقتی نگاه کرد فهمید که خانوم ها دور او رو گرفتن دیده نشه، گفت من هاذه المتنکره، اونی که میخوان بپوشونندش کیه؟ گفتن هاذهی زینب و